أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، برادران، خواهران ایمانی، محبین و دوستداران امیر المؤمنین سلام الله علیه. خیلی خوش آمدید. در ادامه خطبه های نهج البلاغه شریف به خطبه 195 رسیدیم و من خطبه له علیه السلام فی حمد الله و ثناء علی نبیه. این خطبه در باب توحید، نبوت و مباحثی از تقواست. حضرت نصایحی در پایان این خطبه به همه ما دارد، نصایح تأثیرگذاریست انشاءالله که در روح و جان همه ما اثر بگذارد. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خوش آمدید. امیرالمؤمنین فرمود: الحمدلله الذی اظهر من آثار سلطانه و جلال کبریائه ما حیر مغل العقول من عجائب قدرته و ردع خطرات حماه من نفوس ان عرفان کنه صفته. امیر المؤمنین سلام الله علیه این خطبه را با توحید شروع می کنند. حضرت فرمود حمد مختص اون خداییست که اظهر، آشکار کرده است، من آثار سلطانهی، از آثار سلطنتش، و جلال کبریائهی، و جلالت و کبریائیش، عظمت و بزرگیش. چه چیز را آشکار کرده؟ آشکار کرد از آثار سلطنتش و جلال کبریائیش ما حیر مغل العقول. مغل به معنای این گردی چشمه، این حدقه چشم که سفیدی و سیاهی چشم رو در بر میگیره میگن مغل. حمد مختص اون خداییست که آثار سلطنت او حیران کرده از چشم عقلها را. آثار سلطنت حیران کرد چشم تمام عقلها را. من عجائب قدرت، از بس قدرت خدا عجیب است. و ردع معنای بازداشتن، و بازداشته از خطرات حماه من نفوس. خطرات یعنی خطورات، آنچه به ذهن میرسد. حماهم به معنای همهمه است، صدای مبهم، صدای نامفهوم. نفوس هم که یعنی انسانها. بازداشته از خطورات مبهم انسانها را، ان عرفان کنه صفته، از اینکه بتوانند به کنه صفات الهی عرفان پیدا کنند، علمشون برسه به اونجا، فهمشون برسه به اونجا که صفات الهی را، کنه را، باطن را، حقیقت را بشناسند. جمله اول از اون جملات توحیدی سنگینه. شبیه این جمله رو در جای جای نهج البلاغه داشتیم. عرض میکنیم حمد مختص خداست. کدام خدا؟ اون خدایی که ما آثارش رو میبینیم. خود خدا که دیدنی نیست چون جسم ندارد، ولی آثار خدا دیدنی هستن. زمین رو نگاه کنید، آسمان رو نگاه کنید، خودتون رو نگاه کنید، آیات انفسی، آیات آفاقی، همین برف و بارانی که الحمدلله بر سرزمین ما در حال باریدن است، این رحمت خداست، این آثار قدرت خداست. این سرزمین داغ را آرام می کند، آتشش را تبدیل به سیرابی می کند. حمد مختص اون خداییست که آثار عظمت او چشم عقل را حیران کرده. هرچی نگاه میکنی خدایا تو چه بزرگی هستی، چه عظمتی داری، که همه اینها خودت نیستی ها، اینها آثار تو هست، نشانه هایی از تو هستن. خودتو کجا؟ زمین و آسمانت کجا؟ خدا که همه قدرتش رو نگذاشت زمین و آسمان خلق کنه. خدا اراده کرد جز ذره ای از قدرت خدا شد آسمان و زمین و هر چی که میبینیم. حالا قدرت خدا چیست ما دیگه نمیدونیم. حضرت فرمود عقلها حیران شده است از این آثار، که این آثار من عجائب قدرته، از عجائب قدرت خداست. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. خب و ردع حماهم النفوس. این حماهم هم به معنای همهمه است، هم به معنای همت است. یعنی انسانها هر چه خواستند بفهمند کنه و باطن صفات خدا را، آخرش براشون مبهم بود، سردن نیاوردن. اگر به معنای همت بگیریم، یعنی انسانهای پرهمت، اونهایی که یک عمر گذاشتن، وقت صرف کردن برای اینکه بفهمند کنه صفات خدا چیست، اونها هم سردر نیاوردن. ما که جای خود داریم، او پیغمبر اکرم است که فرمود من نتوانستم، ما عبدتک، ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک، نه تو را آنگونه که باید شناختم، نه تو را آنگونه که باید عبادت کردم. شخص اول عالم وجود که پیغمبر است اینگونه می، چرا؟ چون کنه ذات خدا شناخته شدنی نیست، چون صفات خدا این ذات خدا هستند، صفات خدا مثل ذات خدا نامتناهی هستند، پس شناخته شده نمیشن. اونقدری هست که امیرالمؤمنین به ما میگوید شما اگر در همین آثار خلقت تأمل کنید، دقت کنید، حیران میشید. و واقعا حیرت آوره، آدم نگاه میکنه این مستندهایی که راجع به فضا درست میشه، سیارات درست میشه، واقعا انسان متحیر میشه چه خبره در این عالم، ما کجای این عالمی، یه انسان چقدر مگه از فضای عالمی که تا الان کشف شده را در بر گرفته که مغرور میشه نسبت به خدای کریم. اگه چی هستی تو؟ حضرت میگه نگاه کنید به عظمت خدا، اگر کسی عظمت خدا را دید صغر مادونه، دیگه دیگران در چشمش کوچکن، خودش دیگه کوچکه، خودش رو بزرگ نمیبینه. مهم اینه که ما عظمت خدا رو ببینیم. خدا که دیدنی نیست، عظمت خدا رو از کجا ببینیم؟ عظمت خدا از آثار اوست. به آثار او نگاه کنید تا به عظمتی که خدای متعال دارد پی ببرید. خب این جمله رو عرض کنیم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه در بخش‌های مختلفی که در نهج البلاغه شریف داریم راجع به ندیده نشدن خدا صحبت‌های مفصلی داره. یکی از اون موارد رو عرض می‌کنیم، تأکید حضرت در نهج البلاغه آن است شما نمی‌توانید خدا را وصف کنید. خدا اونقدر عظیم است، بزرگ است که اصلا از توصیف شما خارجه. بعد حضرت یه پله پایین‌تر میاد، میگه شما اگر توانستید یکی از مخلوقات خدا رو توصیف کنید، بعد بیاید تا بشینیم حرف بزنیم. شما از توصیف مخلوقات خدا هم عاجزید، چه برسه به این که بخواید کنه ذات و صفات خدا رو شرح بدید، بست بدید، توصیف کنید. در خطبه 112 نهج البلاغه فرمود هل تحس بهی اذا دخل منزلا، آیا شما متوجه میشید عزرائیل اون وقتی که خواست وارد خانه ای بشه، کسی رو قبض روح کنه، شما دیدید او رو؟ نه. آیا فهمیدید چطور بچه‌ای که داخل شکم مادرش هست این رو قبض روح کرد؟ آیا از بیرون وارد شد؟ آیا عزرائیل از ابتدا با اون جنین بود؟ سه تا حالت رو حضرت مطرح میکنه، میگه کدوم یکی از این ناس؟ شما میخواهید خدا رو بشناسید دیگه، شما هنوز یک مخلوق از مخلوقات خدا که عزرائیل است رو نشناختید و نمیتوانید وصف کنید. در ادامه جمله حضرت فرمود کیف یصف الهه من یعجز عن صفت مخلوق مثله، شما چطور میخواید خدای عزرائیل را وصف کنید در حالی که هنوز از توصیف یک مخلوق عاجزید، دست تسلیم بالا بردید، نمیتونید. پس نمیشود، ما مخلوقات رو نمیتونیم توصیف کنیم، چه برسه به خدای مخلوقات رو، خالق این مخلوقات رو. باز در خطبه 165 خطبه طاووس است، امیرالمؤمنین فرمود فسبحان الذی بحر العقول، پاک و منزه است اون خدایی که غلبه دارد بر همه عقلها ان وصف خلق جلاه للعیون. من طاووس رو به شما نشون دادم دیگه، برید هر باغ پرندگان خواستید هست، نگاه کنید. اگر توانستید یک طاووس رو وصف کنید، وصفی که متناسب باشد با زیبایی او، آخرش هرچی بنویسی میگی نوشته من الکن است، اعجز است از این که مثل طاووس بشه. خود طاووس رو دیدن یه چیز دیگه است. شما نمیتوانید مخلوقی که دیدنی است را و حالا اسرائیل رو شاید به کسی نمیبینید، خب طاووس رو که میبینید میتونید توصیف کنید. وقتی این مخلوق را نمیشود توصیف کرد، چطور انتظار دارید خدا را بشود فهمید، خدا را بشود توصیف کرد، قدرت خدا را بشه فهمید؟ در خطبه 109 نهج البلاغه فرمود شما که هیچی، ملائکه خیلی فهم و درکشون از شما بالاتره، از نوع انسان. بله انبیا اولیا بعضی ها از ملک بالا میزنن، ولی ملائکه از نوع آدم ها بالاترن. فرمود همین ملائکه لو آینو کن هما خفی علیهم منک لحق رو اعمالهم، اینها اگر ببینند کنه تو را میفهمن هیچی نیستن، هیچ عملی ندارن، چند هزار سال به سجده ان، چند هزار سال در رکوع ان، چه ذکرهایی میگن، لحظه ای از یاد خدا غافل نمیشن، ولی اینها هم به کنه ذات تو پی نبردن، چون کنه ذات شناخته شدنی نیست. خب وقتی ملائکه نرسیدن، وقتی ما از توصیف یک موجودی که مثل خودمونه جسم داره عاجزیم، چطور میخواییم بگیم خدا رو میشود فهمید، خدا رو میشود توصیف کرد؟ الحمدلله الذی اظهر من آثار سلطانه. تنها چیزی که در مورد خدای متعال میشه گفت اینه که ما از آثار خدا پی به خدا میبریم. البته برهان صدیقین هم هست، اون مدارج بالایی است که کسانی پی ببرند به خدا، به حق الیقین برسند، به عین الیقین برسند، اونجا مشاهداتی کنند، ولی عموم مردم راه برشون بسته است. اونها از آثار پی به مؤثر میبرند. این عالم چطور خلق شد؟ چه کسی او رو خلق کرد؟ یه خدایی داشت، خالقی داشت. این میشه پی بردن از آثار به مؤثر، از مخلوق به خالق. فرمود و اشهد و الله اله الا الله، من شهادت میدهم که خدایی جز خدا نیست. شهادت ایمان و ایقان و اخلاص و اذعان. خب قبل از این که بخوایم اون چهار جمله حضرت رو عرض کنیم محضرتون، حضرت فرمود من شهادت میدهم که جز الله خدایی نیست. لفظ اله و الله از اون الفاظی است که در عربی خیلی مورد توجه قرار گرفته، معانی مختلفی هم برای اله و الله ذکر شده. دوتا از معانی معروف و مشهور اله اینه که اله کسی است که سزاوار است واله و شیدای او بشید. اله از ولهه، یعنی کسی که سزاوار است شیدای او بشید، دیگه شیدای کسی نشو، جز الله و اله شیدای مال نشو، شیدای خودت نشو، شیدای دنیا نشو، به هیچ چیزی دلبسته نباش، چون سزاوار فقط الله هست، فقط اله هست. معنای دومی هم برای اله هست، معنای ملجأ، پناهگاه. جز خدا هیچ کسی سزاوار این نیست که آدم دلبسته بشه، پناه ببره به او، همه امور رو به او تفویض کنه. تنها کسی که میتواند پناهگاه ما باشد و باید پناهگاه ما باشد اله ماست، الله ماست. اشهد و الله اله الا الله. وقتی داری شهادت میدی، شهادت به شهود است، شهادت به تمام وجود است. شهادت بده یعنی بدان پناهگاهی جز الله نیست، کسی که بشه واله و شیدای او شد فقط الله هست و لاغی. اگر ما به اینجا برسیم به چه معرفتی رسیدیم، به چه کمالی رسیدیم؟ دلبسته به غیر از خدا نباش، پناه به غیر از خدا نبر. ما شهاب اشهد الله اله الا الله، شهادت میدهم که الهی جز الله نیست. شهادت ایمان و ایقان. این ذکر لا اله الا الله از اون اذکار مهم است. حالا بعضی از آقایون هم میگن آقا لا اله الا الله زیاد نگید، فقر میاره. متاسفانه این فهم نشد، درست فهمیده نشد جمله. ببینید ما در روایت داریم پیغمبر فرمود الفقر و فخری، فقر افتخار من. خب این چه فقری است که افتخار پیغمبره؟ ما در روایات اینقدر بر ضد فقر روایت داریم، فقیر بودن که حسن نیست که. حالا خدا اراده کرد تو فقیر باشی یه حرفی، ولی تو بگی من میخوام فقیر باشم، با اختیار میخوام مسکین باشم، خیلی بده. تو باید پول داشته باشی. یکی از صفات متقین بود میرن دنبال کار، خوندیم دیگه. خب پس این الفقر و فخری چیست؟ این فقر، فقر ذاتی است. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما همتون فقیرید. کدام فقیر؟ یعنی تو از خودت هیچی نداری. الفقر و فخری، من رسول الله به جایی رسیدم که فهمیدم و میدانم با همه وجودم آگاهم که همه وجود من وابستگی به خداست. این ذکر شریف لا اله الا الله هم فقر میاره، نه یعنی فقر مادی، غنای مادی میاره، ولی فقر میآورد. خدا من فقیر تو هم. لا اله الا الله، جز تو هیچ پناهگاهی نیست، جز تو هیچ معشوق و محبوبی نیست. آدم فقیر این شخص میشه، فقیر این خدا میشه. ولی العیاذ بالله گاهی به ما میگن فلان ذکر رو نگو، لا اله الا الله، که فهمون لا اله الا الله میگی طفلهو به فلاح برسید. حالا به ما میگن لا اله الا الله نگو فقیر میشی. بابا او فقر چیز دیگری است، فقر ذاتی است. میفهمی که در عالم لا مؤثر فی الوجود الا الله، فقط و فقط و فقط خداست که همه کاره عالمه، در عالم کسی جز خدا کاره ای نیست. خب این ذکر رو باید گفت، ذکر لا اله الا الله از اون اذکار شریف رسول مکرم پیغمبر خاتم فرمود اربع من کن فیه کان فی نور الله الاعظم. چهار تا کار هست، چهار تا ذکر هست، هر کسی اینها رو داشته باشه، مداومت کنه بر اینها، در نور الله اعظم است، در نور بزرگ خداست، نور دور تا دور او رو احاطه کرده. یکیش اینه، فرمود من کانت اسمت و امرهی شهادت الله اله الا الله و انی رسول الله. کسی که برای به سرانجام رسیدن کارهاش بگه لا اله الا الله محمد رسول الله. فرمود اگر کسی این ذکر رو بگه، شهادت به توحید و نبوت بده، در اون جایی که میخواد اسمت امور پیدا کنه، یعنی امورش حفظ بشه، کارش به سرانجام برسه، هم کار خودش میخواد عاقبت به خیر بشه، هم میخواد یه معامله کنه، میخواد یه خانه بسازه، بگه لا اله الا الله. لا اله الا الله فرمود تو را در نور الله اعظم فرو میبرد. کم ذکریستین؟ بعد گفت با لا اله الا الله انس داشت با مضمونها، با اون جملاتی گفتیم، پناه بردن به خدا، واله و شیدای خدا شدن. خب من شهادت میدهم به توحید، ولی نه یه شهادت عادی، نه یه شهادت لسانی، نه یه شهادتی که آدم وقتی عصبانی میشه میگه لا اله الا الله، این که به درد نخورد، اونم خوبه، نمیگیم بده، چون ذکره اجمالا خوبه، ولی شهادتی که علی صلوات الله علیه میگوید، فرمود شهادت ایمان، شهادتی که از روی ایمان باشد. ایمان یعنی اون مرتبه‌ای که انسان هنوز به یقین نرسیده. ما یه اسلام داریم، یه ایمان داریم، یه یقین داریم. ایمان از اسلام بالاتره، ولی از یقین پایین تره. یعنی هنوز شاید آدم بلغزه، هنوز شاید انسان چهار تا شبهه در درون قلبش باشه. خب او رو هم حضرت فرمود من شهادتی میدم که مملو و از ایمان باشه، از اسلام بالاتر باشه، ولی هنوز به مرتبه یقین نرسیده باشه. و ایقانن، شهادتی که همراه با یقین باشد. یقین یعنی اون مرتبه‌ای که دیگه انسان برسه هیچ شبهه و خللی در دینش نباشه، مطلق خدایی باشه. و یک پله بالاتر و اخلاص، شهادتی که جز خدا را نبینی، خلوص از غیر پیدا کنی، به فناء فی الله برسی، جز خدا کسی رو حساب نکنی، این شهادت رو میخوان. و چهارم فرمود و اذعان، اذعان یعنی اعتراف عملی، یعنی اگر گفتی لا اله الا الله راستی راستی، نمازت، روزت، زندگیت، معاشرتت با مردم لا اله الا الله باشه. ما ذکرمون لا اله الا الله، ولی بدهکار که شدیم به همه کس رو میندازیم جز الله، در حالی که همه چیز در دست اوست، او میتونه کمک کنه، او میتواند، بلکه تنها کسی که میتواند اوست، حواله میده تو رو به کسی، مشکلت حل میشه، به شرط این که ما بخوای. فرمود شهادتی میدهم، درس امیرالمؤمنین برای ما اینه، شهادت میدهم یعنی شهادت بدهید، یعنی شما باید این گونه باشید. چطور؟ شهادت همراه با ایمان، یقین، اخلاص و اذعان، هیچ شبهه‌ای در ذهنتون نباشه، در دینداریتون نباشه، یه پله برید بالاتر جز خدا نبینید، یه پله برید به اون جایی برسید که تمام باورهاتون در اعمالتون هم هویدا بشه، عمل شما مطابق با اون باورهای اخلاص و یقین و ایمانی باشد که داشتید. خب مرحله اول حمد بود، حمد میکنیم خدا را، ما نمیتوانیم کنه ذات تو رو بشناسیم، ولی همین به صفات و آثار تو که نگاه میکنیم از سرمون هم زیاده، عقلمون حیران میشه. مرحله دوم فرمود شهادت به توحید است. مرحله سوم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله صلی الله علیه و آله، شهادت میدهم که پیغمبر خاتم عبد و رسوله. قبلا هم عرض کردیم هم عبودیت مهم است هم رسالت، ولی عبودیت مقدم بر رسالت است. تا عبد نشود رسول نمیشه، تا به مرتبه بندگی نرسد به مرتبه رسالت نمیرسه. تو باید دوستیت رو ثابت کنی تا خدا تو را رسول و فرستاده کنه. عبودیت پیغمبر را به این مقام رسوند. خب حالا صحبت از قدرت بود، خدایا قدرت تو و آثار قدرت تو، یه دفعه شهادت به نبوت میده. یکی از آثار قدرت خدا پیغمبر خاتمه، رحمت واسعه پیغمبره. یه پیغمبر آورد عالم رو نجات داد به برکت این پیغمبر. در ادامه امیرالمومنین میخواد بگه زمان جاهلیت چه زمانی بود؟ پیامبر آمد مردمی که تمام وجودشون انحراف بود، روش کردن، شدن سلمان، شدن ابوذر، شدن مقداد، شدن میسم. عثمان ابن مزعون از همین مردم جاهلی در آمد. این عظمت خدا نیست؟ خدا تربیت کرد بنده ای را مثل پیغمبر که توانست مردم را از حزیز ذلت برساند به اوج عزت، به اوج حریت، در بند غیر از خدا نباشند. این نعمت برای ما، این نمود قدرت خداست. پیغمبر نمود قدرت خداست. خب اشهد ان محمدن عبده و رسوله ارسله و اعلام الهدا دارسه. پیغمبر در چه زمانی مبعوث شد، در چه شرایطی؟ اون عزیزانی که اون کلاس ما رو گوش دادن، پیامبر در نهج البلاغه حدود 2-3 جلسه بحث کردیم راجع به جاهلیت، فضای جاهلیت چه فضایی بود. پیغمبر در اون فضا مبعوث شد و مردم رو نجات داد. ارسله و اعلام الهدا دارسه، پیامبر مبعوث شد در حالی که نشانهای هدایت دارسه مندرس شده بود، کهنه شده بود. 600 سال از پیغمبر قبل، از پیغمبر اولوالعزم قبل یعنی عیسی ابن مریم گذشته بود، دین کهنه شده بود. کسی به دین و نشانهای دینی توجهی نمی‌کرد و منهاج الدین طامسه، راه، روش و طریق دین طامسه به معنای محو شده بود. دیدید وقتی که طوفان میشه در بیابان رمل‌ها میان جاده رو می‌پوشونن، اونقدر افکار انحرافی در جامعه زیاد شده بود که اصلاً محو شده بود این طریق. مسیر هدایت در بین راه‌های انحرافی گم شده بود. و اعلام الهدى دارسه و منهاج الدین طامسه فصدع بالحق. پیغمبر اکرم صدع به معنای شکافتنه، یه چیزی که شکافته بشه آشکار میشه. این میوه را وقتی که باز کنی درونش پیدا میشه. صدع یعنی آشکار شدن. فصدع بالحق، پیغمبر مأمور شد حق را آشکار کند. تعبیر قرآن کریم اینه فاستع به ما تؤمر، پیغمبر آشکار کن آنچه را به تو امر کرده ای. پیغمبر آمد نشانه های دین را آشکارا بیان کرد، در لفافه نبود، در پرده نبود، واضح آمد با خرافات جاهلی جنگی. وظیفه ما هم اینه، برای رساندن جامعه به حد بالا باید جنگی. تقیه معنا نداره، تقیه در امور دینی. پیغمبر اگر میخواست تقیه کنه، آقا احکام رو نگم دعوا میشه، بنبد میشن، میگن ساحر، مجنون، شاعر، خب دین پیش نمیرد. بعد اعلام کرد، اعلام انزجار کرد از دشمن، اوامر الهی رو در جامعه پیاده کرد. و نصح للخلق، یک، پیغمبر آمد تا آشکارا حق را بیان کند. دو، و نصح للخلق، آمد تا دلسوزی کرد برای مردم. چقدر دلسوز بود. قرآن کریم دلداری بینه به پیغمبر که پیغمبر کمتر خودت رو به زحمت بنداز، از این که دیگران منحرف میشن، بیدین میشن، تو اینقدر ناراحت نباش، نزدیک خودت رو از درد و رنج و غصه دیگران بکشی. قرآن داره، خدا داره به پیغمبر دلداری میده. چقدر مهربان بود این پیغمبر، و مهربانی او برای جامعه اسلامی و امت اسلامی محدود به زمان حیات نبود. در همین نهج البلاغه فرمود ما اگر بمیریم هم زنده ایم. پیغمبر رحمت دائمی است. پیغمبر در زمان آدم وقتی که خواست متوسل بشه و نور پیغمبر و اهل بیت پیغمبر متوسل شد، هنوز ظاهرن به دنیا نیامده بود. حالا که پیغمبر از دنیا رفته ظاهرن این تمام شد، نه رحمت او هست نه سهل الخلق، دلسوزی کرد برای مردم. سه و هدا الی الرشد، هدایت کرد مردم را به رشد. آقا و هیچ جای حد یقفت نباشه. به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله می فرمودن که این که ما دیگه درسمون تمام شد نداریم، فارغ التحصیلی معنا نداره. فارغ التحصیلی فقط با مرگه، آدم بمیره دیگه فارغ التحصیل شد. فارغ الرشد شدن معنا نداره، به هر جایی که رسیدی یه پله بالاتر باید بری. پیغمبر آمد هدایت کرد مردم را به رشد. چهار و امر بالقصد، همه را به میانه روی توصیه کرد صلی الله علیه و آله. درود خدا بر این پیغمبر، توحید را و رسالت را امیر المؤمنین به این زیبایی و رسایی برای ما گفت. پیغمبر این گونه بود یعنی شما این گونه باشید. پیغمبر دلسوز امت بود. خب ما هم بناس از پیغمبر الگو بگیریم، اسوه بگیریم دیگه. شما هم دلسوز باشید. پیغمبر هدایت کرد مردم را، شما هم هدایت بشوید، هم هدایت بکنید دیگران را. امر بالقصد، گفت میانه روی کنید. چرا افراد، چرا تفرید، چرا در برخی از امور زیاده روی میکنید، چرا دنیا طلبیتون بیش از حده؟ بله دنیا داشته باشید به حد کفاف، اونقدری که بتونید زندگی رو گذران کنید، بیش از اون نه. حرستون بر علم باشه. امیرالمومنین فرمود دیگه، متقی کسی است که حرص داره ولی بر علم، متقی کسی است که تعصب داره ولی بر مکارم اخلاق. میانه رو باشید، به هیچ سمتی گرایش. الیمین و شمال مزله و طریق الوسطا هی الجاده. در ادامه امیر المؤمنین سلام الله علیه بحث دیگری رو مطرح می کنن. در واقع اینهایی که گفتیم مقدمه بود. حضرت توحید و نبوت را به عنوان مقدمه ذکر می کنه. معلوم باشه ما باید به کجا متوسل و متمسک باشیم. حالا اون جریانی که مربوط به ماست رو مطرح می کنه. حضرت فرمود و اعلموا عباد الله انه لم یخلقهم عبثا. بدانید، آگاه باشید، قطعا این گونه است که خدای متعال شما را عبث و بیهوده بدون غرض خلق نکرده. ولم یرسلکم حملا، شما را بدون سرپرست رها نکرده. چقدر این جملات عجیبن عزیزان. بعضی وقتها تأکید نیاز نیست، ما هممون میدونیم عبث خلق نشدیم. این چیزی نیست که حضرت بخواد با تأکید برای ما ذکر کنه، ولی تأکید گاهی برای آن است که آدم عملش طوری است که اصلا انگار اعتقاد نداره. به یه دانش آموزی که نمرش صفر شده، پنج شده، آدم میزنه رو شانش میگه فلانی تو دانش آموزی ها. خب میدونه دانش آموزه، سر کلاس درس نشسته. تأکید میکنی تا متوجه بشه، یعنی عمل تو متناسب با اون شغلی که داری نیست. این چه دانش آموزی است؟ حضرت به ما میگه عباد الله، بندگان خدا، خدا شما را عبث خلق نکرده ها. ما همه میدونیم عبث خلق نشدیم، ولی میگه رفتار شما، عمل کرده شما اینطوری نیست. شما یه طوری هر طور دلتون میخواد عمل میکنید که انا نه، اینکه با تو اومدی هدف داشتی، بعد به مقصد برسی. تو باید تیر تراشیده شده ای باشی که با سرعت و قدرت بروی تا به هدف بخوری. خطبه متقین. وقتی ما اینگونه نیستیم در عمل، حضرت مجبور تأکید کنه، حضرت مجبور قسم بخوره تا ما باور کنیم، تا ما عملمون هم مطابق با اون رفتار، با اون باورهامون بشه. و اعلموا عباد الله انه لم یخلقکم عبسا، خدا برای هر کدام از شما یک مأموریت خاص و ویژه‌ای تعریف کرده. ولم یرسلکم حملا، حمل به معنای اون جله گوسفندی است که چوپان نداره. هر کدوم از یه طرف میرن، همشون نصیب شیطان میشن، نصیب گرگ بیابان میشن. خدا شما رو بدون سرپرست رها نکرده، خدا شما را خلق کرد، سرپرست، امام، رهبر و پیامبری برای شما قرار داد تا شما از او اطاعت کنید. علم مبلغ نعمه علیکم و احصا احسانه علیکم، خدای متعال علم دارد به میزان نعمتهایی که به شما داد. جمله را توجه کنید، خدا علم دارد به نعمتهایی که به شما داد و احصا و شمارش کرد، به عدد درآورد احسانه علیکم، تمام احسانها و فضلهایی که به شما کرده همه را میداند، همه را بلده. خب باز این هم از اون جملاته، ما میدانیم خدا عالم است. خب خدا عالمه، این یه باوره. در زندگیت هم به این اعتقاد داری؟ راستی راستی قبول داری خدا عالم است؟ نه، در زندگی اینطور نیستی. خدا میدانی چقدر نعمت به تو داد؟ تو یادت رفت، ولی خدا که یادش نرفت. خدا علم دارد به نعمتهایی که به شما داد و حساب کرد، به شماره در آورد تمام این نعمتها را. خیلی جمله قشنگی است اگر توجه کنیم به او. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید که آی مردم، خدا به شما ظرفیتهای زیادی داده. پیامبر اومد شما رو رشد بده دیگه، پیامبر اومد شما رو هدایت کنه. کسی بلند نشه از وسط مجلس بگه آقا ما نمیتونیم، خیلی سخته، از عهده ما خارج، این رو نگید. خدا فردا به رخت میکشه، میگه من این نعمت رو به تو ندادم، تو این ظرفیت رو نداشتی، تو این استعداد رو نداشتی، تو رو با فلان رفیق آشنا نکردم، با فلان مجلس گره ندادم. همه اینها ظرفیت ها، توفیقی که دیروز گفتم، توفیق ها رو من سر راه تو گذاشتم، چرا پیگیری نکردی؟ چرا نرفتی دنبالش؟ از ما بازخواست می‌کنه. اون میداند نعمت هایی که به ما داده و در مقابل این دانستن از ما بازخواست می‌کنه. چرا به اون نعمت های بزرگی که به شما دادم عمل نکردید؟ اون حقشون رو خلاصه ادا نکردید. قرآن کریم می‌فرماد لا یکلف الله نفسا الا وسعها. متاسفانه این آیه خیلی از اوقات بد ترجمه میشه. وقتی میخوان ترجمه کنن میگن که خدا خیلی از ما انتظار نداره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بابا خدا خیلی سخت نگیره. این آیه چیز دیگری میگه. این آیه میگه هر چه به شما گفتیم و هر چه از شما خواستیم ظرفیتش رو به شما دادیم. خدا بیش از ظرفیت چیزی از شما نخواست. ظرفیت ما چیز؟ ظرفیت ما ملک شدنه. ظرفیت ما از ملک بالاتر رفتنه. چون به ما گفت برید تا برسید به اونجا. اگر نمی توانستیم، ظرفیت و استعداد نداشتیم، میشد تکلیف به ما لایطاق. چیزی از ما خواسته بود که نمیتونستیم. او میداند ظرفیت را، او میداند نعمت هایی که به ما داده. گفته چون میدونم چی بهت دادم، برو حرکت کن. میدونم چقدر پول تو جیبت گذاشتم، بهت گفتم بلیت فلان جا رو بگیر، نترس، بگو میتونم، فقط همت کن. جمله امیرالمؤمنین اینه و اعلم عباد الله انه لم يخلقكم عبثا ولا ولم يرسلكم حملا علم مبلغ نعمته عليكم و احصى احسانه اليكم. حالا که نعمت ها رو بر شما میداند و شمارش کرده، فاستفتهو یعنی طلب فتح کنید از او. خیلی از درب ها روی شما بسته است، خیلی از درها، درب علم، درب معنویت، خیلی چیزها بسته است روی ما. ما پشت دربهای بسته ایم. وقتی میگم مجلس پشت در بسته برگزار شد، ما پشت دربهای بسته ایم. هزاران حجاب جلوی ما قرار داده. ما خیلی چیزها رو نمیدونیم. در این عالم خبرهایی که ما نمیدانیم، چیکار کنیم بدونیم؟ فاستفتحوا، از خدا طلب کنید فتح باب کنه برای شما. هی بگید یا فتاح، هی بگید یا مفتح، بگید تا در باز بشه برای شما. از چه کسی طلب کنید؟ بعضی از چیزها بدون دعا محقق نمیشه. امتحان میخوای بریم، میگه درس بخون تا نمره بیاری. فتح باب شدن دعا میخواد، التماس میخواد، تضرع میخواد. تا التماس نکنی راه باز نمیشه. فرمود فاستفتحوا، از خدا طلب فتح باب کنید. واستنجهو، از خدا طلب نجاح کنید. اگر میخواهید به مطلوبتون برسید، به مقصدتون برسید، جز با طلب حاصل نمیشه. طلب یعنی خواستن، خواستن ها. من قبلا عرض کردم اینها گاهی برای عزیزان شاید تکراری باشه، دعا به لفظ نیست. این که من نشستم دستم رو هم بالا بردم دعای خمینی از اول تا آخر خوندم، به این که نگفتن دعا، تو داری یه چیزی قرائت میکنی. دعا دعوت هست، دعا توجه هست، دعا خواستن است. آدم ساکته ولی داره دعا میکنه، یه کسی هم داره بلند بلند فریاد میزنه ولی فکر توش نیست، توجه توش نیست، طلب توش نیست. این دعا نشد که. دعا به اون خواستنه. فرمود از خدا بخواهید فتح باب را، از خدا بخواهید نجاح را، یعنی به مقصود رسیدن را، به مطلوب رسیدن را. وطلبو الیه، از او طلب کنید. چرا در خانه این و اون میرید؟ در خانه خدا هر چی خواستی بگو یا الله، طلبت فقط و فقط و فقط از خدا باشه. واستمنهو، از او طلب منح یعنی عطا بخشش، از او طلب بخشش کنید، بگید خدا بهمون بده. چرا از دیگران میخواید از خدا نمیخواید؟ گلایه کرده بعضی وقتا خدا از ما، خب من رو هم مثل بقیه بدونید، از من هم بخواهید. من کسی هستم که اگر دعا کردید، توسل کردید، بدون پاسخ نمیگذارم شما رو، کریمانه به شما میبخشم، بیش از اون چیزی که بخوایید بهت میبخشم، منت نمیگذارم سرت. چرا جای دیگه میرید؟ واستمنهو، از او طلب بخشش و عطا کنید. این سه چهار جمله‌ای که خوندیم مفهومش یک کلمه است، فاعلیت خدا هست. خدا فیاض علی الاطلاقه، گفته من میبخشم، آماده بخششم، چک سفید امضا رو گذاشتم برات. تنها مشکلی که هست قابلیت توست، تو باید طلب کنی، تو باید بخوای. تا نخواهی بهت نمیدم، تا نخواهی فتح باب نمیشود. حالا 70 سال 80 سال از عمرت گذشت، نخواستی، با همین حال رفتی، وقتی که رفتی ازت میپرسه انهو لم یخلقکم عبسا، من که تو رو خلق نکرده بودم 80 سال بخوری و بخوابی، بنا بود برسی به او، چرا نرسیدی؟ چرا هدایت نشدی و هدایت نکردی؟ چرا میان روی نکردی و دیگران رو به میان روی تشویق؟ میگیم خدایا ما گرفتار بودیم، فکر کردیم همینطوریه. میگیم من نعمتش رو به تو دادم، چرا شکر نکردی؟ شکر نعمت به شکر عملی دیگه، نعمتی که به داد باید درست ازش استفاده کنی. لطف کرد به تو، عقل داد به تو، با اهل بیت آشنا کرد تو رو، این کتاب حدیث رو، این احادیث اهل بیت رو، چه خون دلها خورده شد تا این کتاب ها به دست ما رسید. حالا ما تو قفسه کتاب خونده چیدیم، سال به سال یه فوت هم نمی کنیم که گرد و خاکش بره. برای هر حدیثی کلینی ها زحمت کشیدن، مسافرت ها رفتن، شیخ صدوق ها مجالس می گرفتن، حدیث به حدیث می خوندن تا این احادیث حفظ بشه. حالا حفظ شد، تا ما چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. اونها خون دلش رو خوردن، کتکش رو خوردن، شهید اول و ثانی سر همین جریان به شهادت رسیدن، تا ما استفاده کنیم. خب استفاده نکنیم فردا بدهکاریم، از ما مطالبه میکنن. کلام امیرالمومنین در خطبه 195 این توحید و نبوت برای عمل است. عمل شما محقق نمیشه مگر ظرفیتتون رو بشناسید. خیال نکنید باطل به دنیا آمدید که باید باطل برید، عبث نیستید، بی سرپرست نیستید. توجه و تفکر به کلمات امیرالمومنین انشالله خودش فتح باب است. همین فکر فتح بابه. ما تا قبل از این جلسه اصلا به فکرمون نمیخورد باید از خدا طلب فتح باب کنیم. حضرت خودش این فتح باب را شروع کرد، حالا بقیهش با من و شما که آیا پی میگیریم، ادامه میدیم، هی طلب میکنیم یا نه. فما قطعکم انه حجابون، هیچ چیزی بین شما و خدا حجاب نیست. این حجاب نیست نه اینکه شما میتونید خدا رو ببینید، خدا که دیدنی نیست. در روایات هم داریم بین انسان تا خدا هزاران هزار حجابه، هر کدام از اینها یه معنا داره. کلام حضرت اینجا اینه، شما اگر خواستی با خدا حرف بزنی، نیاز نیست که دربان رو ببینی، وقت قبلی بگیری، شب بری، صبح بری، حالا باشه نباشه، خدا همیشه هست. خدا ما قطعکم عنه حجاب، هیچ چیزی مستور و پنهان نکرده شما را از خدا. خدا داره کاملا شما رو و اعمالتون رو میبینه. شما هم هر چه میخواهید به خدا بگید. و ولا اغلق عنکم دونه بابا، برای رسیدن به او دری بر شما بسته نیست. شما بگو یا الله. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آقای ناصری دولت آبادی رو، همین امسال از دنیا رفتن، مکرر میفرمود شما یه نیمه شبی بلند شو یا الله بگو، نماز شب هم نمیخواد، با اون تفصیل هم نمیخواد، دو رکعت نماز بخون بگو خدا برگشتم، میپذیره دیگه. ولا اغلق عنکم دونه بابا، هیچ دربی نیست، تو فقط اراده کنی او آماده است. خودش در حدیث قدسی فرمود تو یه قدم به سمت من بیای، من 10 قدم به سمت تو میام، من مشتاقترم به تو تا تو به من، من دلم میخواد تو هدایت بشی. این را هم عرض کنیم، این که فرمود عالم را عبث خلق نکرده، همه بزرگان کلام اسلامی فرمودن خدای متعال غرض دارد از خلقت، ولی غرضش خودش نیست. ما اگر میریم غذا میخریم، نان میخریم، چون گرسنه‌مونه، چون اگر غذا نخوریم میمیریم، اذیت میشیم. خدا اگر عالم رو خلق کرد، غرضش این نبود که چیزی به خودش برسه، از تنهایی در بیاد. خدا خلق کرد تا سود برساند. گفت من تو رو خلق میکنم. بعضیا میپرسن چرا خدا ما رو خلق کرد؟ چون خدا دوستت داشت. چرا خدا ما رو خلق کرد؟ چون خدا میخواست احسان کنه بهت. در مقابل احسان سوال نمیپرسن چرا احسان کردی؟ چون من احسان آدم نیکوکاریم، محسنی هستم، به هر کسی برسم احسان میکنم. خلق کرد چون خلق او برای سود رساندن به ماست. ولا اغلق عنکم دونه باب و انه لبکل مکان و فی کل حین و اوان. خدای متعال در هر مکانی هست، لا به کل مکان، قطعا در همه مکانها خدا هست، در هر حین و اوان یعنی زمانی خدا هست، و مع کل انسان و جان، در کنار هر انسان و جنی خدا هست. خدا همیشه همه جا با همه کس، هیچ یعنی هیچ جایی از خدا خالی نیست. تو در هر موقعیتی بگی یا الله، خدا بغلته، خدا میشنوه. تو هر جا با خدا حرف بزنی، در گوش خدا داری حرف میزنی، چون خدا چسبیده به توست، از رگ گردن به تو نزدیکتره. لا یسلم خل عطا، خلل و شکاف ایجاد نمیکنه در عطا و لطف خدای متعال. خدا هر چه که احسان کند، ببخشد، عطا کند، در اون عطا سلمه ایجاد نمیشه، شکاف ایجاد نمیشه. ولا ینقصه الحباء، حباء به معنای بخششی است که انتظار جبران نداشته باشی، یه پولی بدی در راه رضای خدا، به این میگن حباء. ولا ینقصه حباء، خدا هر چه به مخلوقاتش لطف کنه، احسان کنه، به هیچ وجه لا ینقصه، خزائن لطف و رحمت خدا کم نمیشه. به تعبیر دعای افتتاح، لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، هرچه بیشتر عطا کنه جودش بیشتر میشه، چون کسانی که سائل در خانه او هستن بیشتر میشه. او میبخشد، گرفتارها بیشتر رجوع میکند، خدا بیشتر میبخشه، باز گرفتارها بیشتر میان، باز بیشتر میبخشه. مثل ما نیست که پسندازمون یه مقدار مشخصیه، اگر به نفر اول بخشیدم نفر دوم رو منع میکنم، نه، هر کسی در خانه خدا بیاد، خدا او رو دست خالی بر نمیگردونه، بیش از اون چیزی که انتظار داشته باشه بهش میده. لا ینقصه الحبا ولا یستنفده سائل، هیچ سائل و گرفتار و گدایی نمیتواند نعمتهای خدا را فانی کنه، از بین ببره، بگه من رفتم خزینه خدا رو جارو کردم تمام شد. نه آقا، تمام شدنی نیست، چون به خدا وصل است، به نامتناهی وصل است. هر چه تو میخواهی از او بگیر، تمام شدنی نیست. ولا یستقصیه نائل، یستقصیه به معنای خالی شدن، خالی شدن انبار رو میگن، گنجینه. هیچ نائل و کسی که بهرمند از نعمت خداست نمیتواند اون گنجینه را از نعمت، از لطف، از رحمت خالی کنه. این سه چهار جمله‌ای که خوندیم همش یک مضمون داشت، خدا همیشه همه جا و با همه کس هست، و هر چه بدهد از لطف و رحمت او چیزی کم نمیشه. این دو حدیث رو بخونیم و بحث رو تمام کنیم. مرحوم کلینی در کافی شریف جلد 2 صفحه 67 یه حدیث قدسی نقل میکنه، خیلی شیرینه. فرمود فلو ان اهل سماواتی و اهل ارضی، خدای متعال فرمود اگر همه مخلوقات من، اونهایی که در آسمانن، اونهایی که در زمینن، عملو جمیعا، همه بیان، عملو با الف، عمل، آرزوهاشون رو به من بگن، ثم اعطیت کل واحد منهم ما عمل جمیع، من اومدم گفتم ماشین میخوام، یه نفر گفت خونه میخوام، یه نفر گفت پول میخوام، اگر همه بیایند خواسته هاشون رو بگن، من خدا به تک تک تمام خواسته ها رو بگم، بگم تمام شما 100 میلیون خواسته داشتید، به شما 100 میلیون میدم، به شما همه رو میدم، به شما همه رو. نه اینکه به هر کسی حاجت خودش رو بدم، به هر کسی تمام خواسته های جمع رو بدهم، من تقسم ملکی مثل عضو ذره، مانند بال پشه از ملک من، از قدرت من، از سرمایه من کم نمیشه. همین هم که مثال زد، باز هم این هم تشبیهه که ما بفهمیم. در روایت دیگری فرمود اگر تمام مخلوقات بیان خواسته هاشون رو مطرح کنن، مثل اینه که یه سوزنی رو، سر سوزن رو بزنی در بحر عمیق بیرون بکشی. چقدر آب برداشته شد؟ کمتر از قطره. سر سوزن آب. فرمود مثل اینه، رحمت من، نعمت من اونقدر زیاده به همه هر چه خواستند رو با هم بدن، هیچ چیزی از قدرت و نعمت من کم نمیشه. بعد در ادامهش خیلی عجیبه، فرمود فیا بؤسن للقانطین من رحمتی، وای بر کسانی که از رحمت من مایوسند، و بؤسن لمن عصانی ولم یراقبی، وای به حال کسی، بدا به حال کسی که از من غافله، مراقب من نیست. خدا مراقبت نمیخواد، میگه تو اگر مراقب خودت باشی، یعنی حواست هست، یا آقا بالا سری داری، یه خدایی داری، بدا به حال کسانی که من با این همه لطف و مهربانی و محبت اینها حواسشون به من نیست. در خطبه 91 نهج البلاغه هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه همین مطلب رو فرمود، فرمود ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال و زهکت انها استاف البهار من فلز اللجین و الاقیان و نصارت الدر و حسید المرجان ما اثر ذالک فی جوده. اگر تمام معادن طلا و نقره را در بدهد به این و اون، همه اینها، مرجان ها و مروارید ها را بده، ما اثر ذالک فی جوده، ذره ای در جود و لطف و رحمت خدا اثر نمیگذاره. خدا به برکت امیر المؤمنین، به برکت انفاس و قدسیه امام عصر سلام الله علیه، همه ما را جزء کسانی که به ایمان و یقین رسیده ایم قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.